ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. دستور قضایی مسدودسازی شبکه تلگرام صادر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یکی از حملات جدید 26 تن که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. و رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه با حمایت از برجام خواستار حفظ آن شدند. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور قضایی مسدودسازی کامل شبکه تلگرام را در ایران صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، بازپرس شعبه 2 رسانه تهران از تمام ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور و اپراتورهای تلفن خواسته از روز دوشنبه امروز 10 اردیبهشت ماه اقدام به مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام کنند. خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه علت صدور این دستور را شکایات متعددی دانسته که علیه تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفته. اخلال در وحدت ملی، عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در فضای مجازی و بستر ناامن برای بعضی اقدامات تروریستی در کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی دستگاه قضایی ایران علیه شبکه پیام‌رسان تلگرام است. در روزهای گذشته بسیاری از مقامات حکومتی و نهادهای دولتی ایران از پیام‌رسان تلگرام خارج و به پیام‌رسان‌های داخلی پیوستند. مسدودسازی کامل تلگرام در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مخالفت کرده بود. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان حملات موشکی شامگاه یکشنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. دولت سوریه هنوز مسئول این حملات را معرفی نکرده، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده احتمالاً اسرائیل مسئول این حملات است. پیشتر ارتش سوریه اعلام کرده بود چند پایگاه نظامی این کشور در استان حما و همچنین در اطراف حلب هدف قرار گرفتند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه این حملات در ساعت 10:30 یک شنبه شب رخ داده است. هنوز اسرائیل به این خبرها واکنشی نشان نداده است، اما این کشور پیش از این به کاروان تسلیحاتی حزب الله لبنان در خاک سوریه حمله کرده بود. بر اساس گزارش سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، در شامگاه یکشنبه در حما یک انبار مهمات هم هدف قرار گرفته است. در این زمینه فهیم آسمی با هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک گفتگو کرده و از او پرسیده چرا یک انبار مهمات هدف حمله قرار گرفته.
به طور کلی خب به طبع هر حمله‌ای رو که اسرائیل انجام بده در خاک سوریه و یا لبنان پیام خیلی روشنی داره. اسرائیل دچار مشکلاتی است با حزب الله و جمهوری اسلامی و در نتیجه اگر که این انبار مهمات متعلق به جمهوری اسلامی و یا حزب الله بوده و یا حتی سوریه‌ها، به خاطر اینکه به هر تقدیر حالت جنگ بین اسرائیل و سوریه همچنان برقراره، در نتیجه از نظر استراتژیک خب به طبع هرچه تلفات دشمن بالاتر بره، حالا چه از نظر نیروی انسانی چه از نظر توان نظامی، به سود طرف مقابل هست و این رو میشه در این قالب بهش نگاه کرد.
آقای حسنیاری، شما اشاره کردید به اسرائیل. اسرائیل خودش هنوز هیچ واکنشی نشون نداده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که احتمالاً اسرائیل مسئول این حمله است. چقدر مطمئن هستیم که اسرائیل این حمله رو انجام داده؟
خب اگر به جغرافیای منطقه نگاه بکنیم، کشورهایی که اطراف سوریه هستند، لبنان هست که قادر به چنین کاری نیست و یا اساساً چنین کاری رو انجام نخواهد داد. عراق هست به همین شکل، اردن هست به این شکل و بعد ترکیه. ترکیه خب در خاک سوریه فعال هست، منتها در شمال این کشور و علیه کردها. در نتیجه تنها کشوری که در منطقه میمونه که سود میبره از چنین حمله‌ای اسرائیل هست و به احتمال بسیار زیاد اسرائیل انجام داده. اسرائیل معمولاً این حملاتی رو که صورت میده مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، ولی به این معنا نیست که اسرائیل چنین کاری رو نکرده باشه.
آقای حسنیاری، تازگی جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نشستی در کنگره و همینطور در دیدار با همتای اسرائیلیش گفت که بروز درگیری میان ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی ایران در سوریه بعید نیست و گفته که میتونه تصور بکنه که این درگیری چگونه آغاز میشه، اما نمیدونه که دامنش تا کجا کشیده میشه. شما چقدر احتمال میدید که بین ایران و اسرائیل درگیری مستقیمی صورت بگیره در سوریه؟
اگر که نگاه بکنیم به این حملاتی که در طی چند ماه گذشته اسرائیلی‌ها در خاک سوریه انجام دادن و ایرانی‌ها رو مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم هدف قرار دادن، جنگ در بین دو کشور در ابعاد بسیار کوچکتری در حال شدن هست. چیزی که مهم هست این است که این حملات میتونه با واکنش ایران مواجه بشه و در نتیجه میتونه کنترل وضعیت رو خارج بکنه از دست اسرائیل و ایران.